ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دولت 11 روز سه‌شنبه نخستین سفر استانی خود را انجام خواهد داد. خانه مداحان با انتشار بیانیه‌ای از مداح متهم به تیراندازی حمایت کرد. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از نهایی شدن تاریخ اجرای توافق ژنو خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه با تعدادی از اعضای دولت خود روز سه‌شنبه هفته جاری با مسافرت به استان خوزستان نخستین سفر استانی دولت 11 را انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین سفر رسمی رئیس جمهوری در قالب سفرهای استانی 3 روزه خواهد بود و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. بر اساس این گزارش قرار است وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی حسن روحانی را در این سفر همراهی کنند. هیئت دولت در این سفر برخلاف دولت پیشین تشکیل جلسه نخواهد داد و تنها جلسه شورای اداری استان خوزستان با حضور رئیس دولت و هیئت همراه او برگزار خواهد شد. خانه مداحان روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از محمود کریمی، مداح معروفی که متهم به تیراندازی است، حمایت کرد. در بخشی از این بیانیه، اطلاع رسانی رسانه‌ها درباره موضوع تیراندازی مداح معروف در یکی از بزرگراه‌های شهر تهران را شلیک تیرهای شایعه، طعنه و تهمت توصیف کرده است. در بیانیه خانه مداحان تاکید شده که این ماجرا بهانه‌ای برای نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری شده است. هفته گذشته برخی سایت‌های خبری در ایران اعلام کردند که در پی وقوع تصادف بین 2 خودرو در یکی از اتوبان‌های تهران، محمود کریمی، مداح مشهور، به سوی سرنشینان خودرویی که با خودروی او تصادف کرده بودند تیراندازی کرده است. در حالی که وبسایت‌های نزدیک به اصولگرایان سرنشینان خودروی مذکور را عرازل و اوباش می‌نامیدند، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده انتظامی ایران، گفته بود که این افراد عرازل و اوباش نبودند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، میگوید تاریخ پیشنهادی برای اجرای گام اول توافق ژنو مشخص شده و طرفین با آن موافقت کردند. به گفته آقای عراقچی، اعلام تاریخ پیشنهادی برای اجرای توافق ژنو منوط به موافقت پایتخت ها با راه حل های پیشنهادی است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه هنوز به توافق نرسیده ایم، خاطر نشان کرد که راه حل هایی برای 3 مورد اختلاف پیدا شده که به پایتخت ها منتقل شده و تصمیم گیری درباره این راه حل ها منوط به نظر پایتخت هاست. و مقام های ارشد در وزارت امور خارجه آمریکا میگویند ایران در گفتگوهای صلح سوریه که بهمن ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود حضور نخواهند داشت. در پی گزارش خبرگزاری رویترز درباره مذاکرات ایران و روسیه بر سر فروش نفت در برابر کالا، خبرگزاری‌های روسی تلاش کردند در مورد این گزارش تحقیق کنند، اما موفق به دریافت واکنش رسمی مقام‌های روسیه نشدند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ نفتی روسی مشارکت خود را در این معامله احتمالی رد می‌کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گزارش اختصاصی رویترز از مذاکره ایران و روسیه برای امضای یک قرارداد بزرگ نفتی در رسانه‌های روسی انعکاس گسترده‌ای داشت. مهمترین خبرگزاری‌ها از وزارت انرژی روسیه خواستار واکنش شدند، اما پاسخی دریافت نکردند. خبرگزاری ایترتاس به نقل از یک مسئول ارشد زروبیشنفت، شرکتی که اخیراً از آمادگی خود برای دایر کردن دفتر در تهران خبر داده بود، نوشت که این شرکت هیچ مذاکره‌ای برای مبادله احتمالی نفت و کالا با ایران انجام نداده. هرچند لوکویل از واکنش رسمی به این موضوع سر باز زد، اما یک منبع آگاه به ایترتاس گفت که این شرکت نیز نقش در این مذاکرات ندارد. روزنامه کامرسانت از منابع خود در گازپروم نفت و روسنفت نیز پاسخهای مشابهی دریافت کرده. از سوی دیگر یک مقام ارشد در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو که هویتش فاش نشده، تلفنی به خبرگزاری ریا نوستی گفت که این سفارتخانه از معامله احتمالی نفتی با روسیه اطلاعی ندارد. خبرگزاری رویترز جمعه در گزارش اختصاصی از تلاش ایران و روسیه برای دستیابی به توافق تجاری با یکدیگر خبر داد که بر اساس آن نفت ایران در ازای دریافت کالا فروخته می شود. در این گزارش به نقل از منابع ایرانی و روسی مطلع از مذاکرات آمده که این معامله احتمالی ارزش برابر 1.5 میلیارد دلار در ماه خواهد داشت. الکساندر آرلوف، کارشناس انستیتوی تحلیل های نفت و گاز اروپای شرقی در مسکو، از افزایش همکاری های مسکو تهران استقبال می کند.
Кризисная ситуация, она открывает окно определенной возможности для того, чтобы, так сказать, выступить с какими-то реальными инициативами.
وضعیت بحرانی دریچه‌ای از فرصت‌های جدید می‌گشاید که باید آن را غنیمت شمرد و پیشنهادهایی مطرح کرد که با منافع دو کشور سازگار باشد. غرب روسیه را متهم می‌کند که مانع تلاش‌ها برای مهار کردن برنامه اتمی ایران است. اما باید یادآوری شود که مسکو هیچگاه تحریم‌های یکجانبه را نپذیرفته. ما کشوری مستقل هستیم و در عرصه بین المللی از منافع خود دفاع خواهیم کرد. معتقدم چنانچه از فرصت‌های موجود بهره‌مند شویم، وجهه و اعتبار روسیه ارتقا می‌یابد.
روسیه و ایران در دی ماه 1388 برنامه 3 ساله همکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی امضا کردند. اما هیچ یک از طرح‌های مشترک در این زمینه تا کنون به اجرا نرسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از آمریکا گفت دشمنی این کشور در مذاکرات هسته‌ای اخیر آشکار شده. آقای خامنه ای گفت دشمنان خیال می‌کنند که تحریم کردند و ایران مجبور به مذاکره شد. نه، ما قبلا هم اعلام کرده ایم در موضوعات خاصی که مصلحت بدانیم با این شیطان برای رفع شرش مذاکره می‌کنیم. نظر شما درباره این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی چیست؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با این پیامگیر با ما تماس بگیرید. 2420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید. 2420-603-8741-50. بشنویم چند تا از پیامهای شما شنوندگان رو در همین رابطه.
در کجای دنیا شما دیدید مقام در رأس یک مملکت در توافق نامه‌ای داره به سر میبره که مملکتشو در آرامش به سر ببره، بعد برگرده یه مرتبه حمله های توحشی ادبیاتی رو به خرج ببره و فکر میکنه که قهرمان هست یا رهبر هست؟ آیا این امکان داره که در امروز وضعیتی ایران، این سختی دوران ایران بعد از 34 سال، دوباره که عده‌ای در مذاکره هستند، رهبرشون برگرده اهانت بکنه به طرفهای مذاکره کننده؟ اینه میشه بهش گفت رهبریت؟ من واقعا مات و مبهوتم.
در مذاکره هسته‌ای رأس کار رهبر انقلابه که تصمیم میگیره و هر کاری، چه مذاکره و یا حتی جنگ در پیش باشه، ایشون تصمیم میگیرن. و من متاسفم برای خودم که حتی یک جوان ایرانی هستم و حتی در کوچکترین مسائل جزئی نمیتونم دخالت کنم و یک مسائل اصلی رو یک نفر تصمیم میگیره و چون که من در هیچ زمینه نمیتونم نظر بدم و حتی حرفم رو بیان کنم، پس تصمیم به سکوت میگیرم.
ازتون خواهش میکنم یه کمی بیشتر راجع به بصیرت آقای رهبر صحبت کنید، چون تو این 10-15 ساله این آقای رهبر خیلی بصیرت داشتن، چون از بصیرت زیادشون مردم مستفید شدن. یه ذره زیادتر صحبت کنید بلکه این بصیرتشون کامل تر بشه.
ما کارگران وضعیت بدی رو داریم، از حقوق و مزایای خودمون خیلی خیلی پایینه و دچار مشکل هستیم. امیدوارم که صدای ما کارگران ایرانی به گوش کلیه سندیکای ایران برسه و اون روزی برسه که سندیکای کارگری ایران یک روز موفقی رو پشت سر بذاره و این همبستگی ها و گام های ما به هم برسه و باید کارگران خودمون به فکر خودمون باشیم و شرایط شغلی خودمون رو بالا ببریم. و امیدوارم در امسالی که پیش میاد حتی کمترین کار اینی که پای حقوقای کارگری رو بالا ببرن و فکری به حال این تورم و وضعیت کارگران رو بکنن. و امیدوارم که روزی برسه کارگران ایران همیشه شاد، سربلند، تندرست باشند.
بر پایه تازه ترین آمار رسمی در آلمان، 127 هزار متقاضی پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران در سال گذشته میلادی وارد آلمان شده اند که این تعداد در مقایسه با سال 2012 حدود 65% افزایش نشان می‌دهد. در این میان به دنبال افزایش چشمگیر شمار پناهجویان، وزارت کشور آلمان به مقام‌های مسئول دستور داده روند هرچه سریع‌تر بررسی پرونده متقاضیان پناهندگی را در دستور کار خود قرار دهند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در اوائل هر سال نوی میلادی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان آمار رسمی شمار متقاضیان پناهندگی در سال پیش را اعلام می کند. در آمار تازه که شامگاه جمعه منتشر شده، سخن از 127,023 نفر به میان آمده که در سال گذشته میلادی تقاضای پناهندگی خود را به مقام‌های مسئول آلمان تسلیم کردند. در جدول انتشار یافته، فدراسیون روسیه با نزدیک به 15,000 پناهجو مقام اول و سپس سوریه، صربستان، افغانستان، مقدونیه و ایران به ترتیب به مقام‌های دوم تا ششم دست یافتند. شمار پناهجویان ایرانی در پی حرکت‌های اعتراضی نسبت به نتایج بحث برانگیز انتخابات سال 88 سال به سال در آلمان افزایش یافته و از 1170 پناهجوی ایرانی در آن سال در سال 2013 به حدود 4500 رسیده که بر پایه گزارش‌ها تنها نیمی از آنها تقاضای پناهندگیشان پذیرفته شده. در آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان همچنین آمده از 127,000 متقاضی پناهندگی در سال گذشته میلادی تنها نزدیک به 11,000 نفر، یعنی 13% آنها به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شدند. ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور پناهجویان در آلمان در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به عواقب و پیامد افزایش شمار پناهجویان در آلمان از شرایط نامناسب خانه‌های پناهجویان هم گفته.
در دنیا اتفاقاتی که افتاده معلوم بود که این سیر به این سمت و سو میره که تعداد زیادی پناهنده به آلمان مراجعه بکنن، نه فقط آلمان بلکه به همه کشورهای اتحادیه اروپا. در واقع چیزی رو که مشکل میکنه مسئله پناهندگان رو، مسئله فقط تعداد پناهندگانی که به تعداد زیاد الان وارد آلمان شدن نیست، بلکه مسئله عدم رسیدگی به تقاضای پناهندگی پناهجویانی که سالیان سال در آلمان زندگی میکنن، کسانی که به مراجعه میکنن، کسانی هستن که 2 سال منتظرین هستن برای که اولین مصاحبه در مورد علت تقاضای پناهندگیشون در آلمان باهاشون بشه، یا کسانی که 2 سال مصاحبه باهاشون شده ولی هنوز جوابی دریافت نکردن. در همه اینا مجموعاً معناش اینه که اینها مجبور هستن در کمپ‌های پناهندگی بمونن، دسترسی به کلاس زبان رو ندارن، امکان این که وارد بازار کار بشن رو ندارن. همه این مجموعه در واقع مسائل پناهندگان جدید اضافه میشه به پناهندگانی که در سال‌های قبل به کارشون همچنان رسیدگی نشده. من مثال بزنم، در شهر کل در یک ساختمونی که مربوط به اداره بوده که ماشینا رو نمره میکردن، اینقدر جا کمه که آمدن این رو در اختیار پناهجویان گذاشتن. قرار بوده در اینجا بیشتر 70 نفر اسکان داده نشد، ولی در همین مکان الان بیش از 450 پناهجو اسکان داده شده با شرایط بد و حتی صحبت این هست که مجبور بشن چادر بزنن. در میان اینها پناهجویان ایرانی هم هستن، خانواده هستن، با بچه کوچک آمدن، کسانی هم هستن که مدت طولانی اینجا هستن، هنوز به پرونده پناهندگیشون رسیدگی نشده. خب همه این مجموعه به هنوز مشکلی حل نشده یه تعداد دیگه‌ای اضافه میشن بهش.
برخی از روزنامه‌های آلمان هم در شماره‌های روز شنبه خود با اشاره به افزایش چشمگیر شمار پناهجویان در این کشور بر کمبود جا جهت اسکان متقاضیان پناهندگی هم دست گذاشته و نوشتند برای حل این معضل وزارت کشور آلمان در نظر دارد مدارس و پادگان‌های قدیمی را تبدیل به محل سکونت پناهجویان کند. در یکی از همین پادگان‌ها در جنوب آلمان در بهمن ماه دو سال پیش یک پناهجوی 29 ساله ایرانی به نام محمد رهسپار خود را حلق‌آویز کرد و در اسفند ماه سال پیش هم حامد سمیعی پناهجوی 28 ساله با مصرف بیش از 70 قرص خواب‌آور دست به خودکشی زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان همراه با ما باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.